بسیار خوب، این مجله رو آغاز خواهیم کرد با گزارشی که همکارم مرتاد میردامادی آماده کرده درباره شمار روبه افزایش جانباختگان که به طرز حیرت‌آوری در کشور در حال بالا رفتن هست. بعد از اون با همکار دیگرم کیانوش فرید همراه میشیم تا ببینیم که در بر روی زمین و در میان خبرهای مختلفی که در باره کرونا در کشور هست چه مطالبی رو آماده کرده کیانوش با من شما در میون بگذاره. و پس از اون پیام های شنوندگان رو آماده کردیم برای این بخش که خواهید شنید تعدادی از شنوندگانمون، و سپس میرسیم به میزگردی که درباره افغانستانی هست که در آستانه فرو افتادن در دست طالبان است که 20 سال در سکوت خودش را آماده کرده بود شاید برای چنین روزهایی. البته خبرهای ورزشی رو هم در پایان در همین مجله خواهید شنید. امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. برای ششمین روز متمادی آمار رسمی وزارت بهداشت درباره جان باختگان بیماری کووید 19 بیشتر از 500 تن در روز اعلام می شود. مسئولان و مقام های حکومتی در ایران همچنان مسئولیت وضعیت کنونی همه‌گیری ویروس کرونا را به گردن نمی گیرند و پیوسته مردم را مقصر قلمداد می کنند و می گویند کم توجهی به دستورالعمل‌ها و عادی انگاری اوضاع در سراسر کشور عامل خیز جدید بیماری است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی که مرداد میردامادی آماده کرده.
اینطور که از سخنان دو روز گذشته ابراهیم رئیسی برمی آید، سیاست واردات واکسن با رفتن دولت حسن روحانی تغییر کرده است. این سخنان روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی است.
گفتیم نسبت به واردات واکسن واردات رو سریعا افزایش بدن، اون که اتحادیه رو وارد کردنش. من به وزارت خارجه گفتم سریعا این کار رو بکنن، واکسن مورد نیاز رو علاوه بر تولید داخلی که گفتیم باید سریعا افزایش پیدا کنه افزایش میدیم، واردات واکسن رو هم گفتیم حتما افزایش بدن. و بنده اعلام کردم هیچ مسئله در کشور که باید تخصیص ارزی بهش بدیم، هیچ مسئله مهمتر از مسئله کرونا نیست که ما بتونیم واکسن وارد کنیم.
بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی روز جمعه در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا هم بر همین موارد تاکید کرد و گفت برای اختصاص ارز به واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی وجود ندارد. در همین حال علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران در مورد محدودیت های جدید که در جلسه روز جمعه به بحث گذاشته شد اظهار داشت:
دستور عمل رعایت پروتکل ها و محدودیت هایی که احتمال خیلی زیاد از هفته آینده فردا تصمیم میگیری بیش به ابلاغ خواهد شد، هم در حوزه تردد، هم در حوزه کسب و کار، هم در حوزه آموزش و مسائل فرهنگی و ادارات دولتی که به صورت خیلی جدی باید وارد عمل بشیم، چون واقعا هیچ راه دیگه غیر از این وجود نداره که ما بریم به سمت کنترل شدید تا اینکه ورودی بیمارستان‌ها کم بشه.
این سخنان یک روز پس از آن ابراز می شود که سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در ایران را قرمز تیره و سیاه خوانده بود. در خیز جدید همه‌گیری کرونا در ایران رکوردزنی‌های پیاپی در موارد ابتلا و جانباختن از بیماری کووید 19 ادامه دارد. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان تخصصی مسیح دانشوری، در گفتگو با رادیو تهران اظهار عقیده کرد که هنوز به نقطه اوج خیز جدید نرسیده ایم.
ما هنوز به قله پیک نرسیدیم این موج جدید. ما مثلا بعد اون تعطیلات 6 روزه که متاسفانه کار اشتباهی بود و باعث چون خوب اجرا نشد، باعث شد که یهو موج بیماری بیشتر بشه، میگه شما هر موج آمار یهو چند روز ثابت مون در یک عددی، اون موقع میتونه حد بزنه که شما دیگه اون پیک رسیدی. ولی وقتی آمار هی نوسان داره بالا پایین میشه، یعنی هنوز ما نرسیدیم به اون قله که بخواد بعدش کاهشی بشه. هنوز متاسفانه موارد بستری زیاد تخت پیدا نمیشه در استاد شهر تهران.
به گزارش ایسنا، علیرضا صداقت مدیر بخش مراقبت‌های ویژه کرونایی بیمارستان امام رضا در مشهد گفته است بیماران کرونایی زمانی که بدحال می‌شوند به بیمارستان مراجعه می‌کنند و این امر سبب شده تا 40% بیماران بیمارستان‌های قائم و امام رضا در 24 تا 36 ساعت ابتدایی فوت کنند. در زمینه کمبود دارو در کشور، رئیس روابط عمومی و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران روز جمعه با بیان اینکه کمبود سرم و داروهای کرونا کماکان ادامه دارد گفت کمبود فاویپیراوین و سایر داروهای ضد کرونا رنج بیماران را افزون کرده است. حمید خیری با بیان اینکه جامعه منتظر پاسخگویی مسئولان است ولی آنان موضوع را بین خودشان پاسکاری می کنند گفت شتاب در تصمیم گیری سبب شده که امور بدون کارشناسی پیش برود. وی در این حال از نگرانی جدی از نبود مدیریت واحد در مبارزه با کرونا گفت و تأکید کرد که این امر می تواند مقابله با همه‌گیری کرونا را به سمت شکست ببرد. مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 39,100 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 527 نفر از مبتلایان به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مطابق آمار رسمی، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 96,742 نفر بوده است. کارشناسان و حتی برخی اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگویند میزان واقعی مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید 19 دست کم 2.5 برابر آمار رسمی است. مطابق آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت در حال حاضر بیش از 7,100 نفر در شرایط حاد ابتلا به بیماری کووید 19 در بیمارستان‌های کشور بستری هستند.
مرشد میردامادی گزارش میداد. اما خبرهای مرتبط با کرونا واقعا همین ها نبود که در گزارش مرشد شنیدید. با کیانوش کیانوش فرید همکار دیگرم همراه میشیم تا خبرهای تکمیلی تر رو از او بشنویم. کیانوش
سلام به تو مرداد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اگر بخوام بخش دیگه ای از صحبت‌های مرداد رو در واقع تکمیل کنم باید بگم که درسته واقعا طغیان و طوفان کرونا در سراسر ایران را افتاده، کنارش فروپاشی سیستم درمانی، نبود عمل کرد از سوی مسئولین و مردمی که سرگردانن پشت بهش زهراها و آرامگاه هایی که تجمع کردن و میخوان که در واقع عزیزانشون رو به خاک بسپارن. این هایی که من میگم البته تعریف ها و توصیفاتیه که این روزها جامعه پزشکی داره میگه، اینها رو اینطور توصیف میکنن و حتی برخی از مقامات مسئول. و آنچه که ما میخونیم و میشنویم اینه که تمام ایران سراسر از تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، سمنان، گیلان بگیر یک دست قرمزن، به حدی که خود سخنگوی وزارت بهداشت از قرمز تیره صحبت میکنه و حتی سیاه. در چند روز اخیر آمارها پی در پی اوج گرفته. آقای حریچی حتی بیش از همه در واقع سعی میکنه به قول خودش واقع بین باشه و میگه حداقل تا یک ماه و نیم دیگه وضعیت همینطور هست و حتی ممکنه که سخت‌تر بشه و تغییر چشمگیری پیش نمیاد. کنارش تجهیزات پزشکی نیست، تخت نیست، دارو نیست، سرم نیست، کادر درمانی هست از رمقی براش نمونده. من خودم تونستم دیروز با یک پرستاری که در بخش کرونا هست کار میکرد صحبت کنم. اون میگفت ما تخت نداریم، اگرم تختی باشه 10 میلیون قیمتشه و مردمی که به خاطر هزینه این 10 میلیون حتی میترسن به بیمارستان هایی که جا هم ندارن مراجعه کنن. این شرایط هست. از اون طرف خبرهای زیادی هست از اینکه کودکان چقدر درگیرن. رئیس بیمارستان کودکان تهران داره میگه 2 برابر شده آمار کودکانی که دارن بستری میشن. زنان بارداری که در واقع مبتلا به کرونا شدن تعدادشون بالا رفته. کنار همه اینها باید از صدایی بگن که در شبکه‌های اجتماعی و در خود خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی شنیده میشه، این که میگن که دولت تا کجا میخواد اینطور فشار بده، این فشاری رو که روی سیستم درمان و معیوب داره کار میکنه در مدیریت خودش. خیابون‌ها، مغازه‌ها، ادارات، بانک‌ها، باشگاه‌ها، مساجد، همه و همه به گونه‌ای در روند معمول خودشون دارن فعالیت میکنن، انگار که این شهر کرونا زده است. و از همه بدتر مهداد، موعظه‌گیری های امام جمعه های شهرها، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در شهرهای مختلف و حتی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اینکه میگه این بار دیروز گفت که کرونا مسئله اول کشوره، اما از اون سو میگه که مراسم محرم برکت داره و میشه با پروتکل های بهداشتی اون رو در واقع برگزار کرد. خب کادر درمانی بارها و بارها گفته که چنین مجالسی اصلا نفس هستش جوریه که نمیشه پروتکل‌های بهداشتی رو درش رعایت کرد. نمیدونم اگر وقت داری من فقط کوتاه اشاره کنم که مسئول پزشکیان نماینده مجلس هم در این مورد صحبت کرده و میگه مردم رو به مرگ و نگید که بیان و فدای امام حسین بشن، در خونه عزاداری کنید.
کنوش خیلی کوتاه فرصت داری مگه که به ما بگی آیا هیچ تعطیلی، محدودیتی، چیزی هم در نظر گرفته شده برای این وضعیت بحرانی، فوق بحرانی در واقع؟
واقعیتش اینه که نه، همین یک ساعت هم به قول منتقدان دیره برای تصمیم گیری، ولی امروز حتی ما در اخبار هم شنیدیم، حتی مهرداد بهش اشاره کرد، آقای رئیسی میگه ما پروتکل ها رو فردا ابلاغ میکنیم، در ستاد جلسه داریم. اما به تنها مسئله ای که الان دغدغه جامعه پزشکیه که مراسم محرم هست اشاره نمیکنه، ضمن این که ما کسانی رو داریم مثل امام جمعه مشهد که میگه مترو شلوغه، چرا اونجا رو نمیرید بگیرید؟ ما باید مردم مجلس عزاشون رو داشته باشن. رئیس دفتر علی خامنه ای میگه تاسوعا و عاشورا موجب کاهش فوت و ابتلای کرونا خواهد بود، و این الان مهمترین دغدغه است. واکسیناسیون که سرعتش خب چندانی تغییری نکرده، باید قرنطینه ای که دکتر زاری ازش داره حرف میزنه و کادر درمانی هنوز امکان پذیر نیست با این صحبت.
خیلی سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما همراه بود و ما رو در جریان جزئیات بیشتری قرار داد. و ما در ادامه فرصت مناسبی است تا بشنویم تعدادی از پیام‌های بیشمار شنوندگان رو که روزانه برای ما می‌فرستند و همکارانم می‌تونن آماده کنن تعدادش رو برای بخش‌های مختلف. در این بخش چند تا از این پیام‌ها رو می‌شنویم، بعد از اون میزگردی رو خواهیم داشت که در همون ابتدا به شما گفتیم با دو کارشناس، البته این میزگرد ساعتی پیش ضبط شده و دوباره اون رو خواهید شنید بلافاصله بعد از صحبت‌های شنوندگان رادیو فردا.
علی خامنه ای ضمن حمایت از برگزاری عزاداری‌های محرم فرمودند که در مورد لزوم تعطیلی یا عدم تعطیلی اظهار نظر نمی‌کنم، چون مسئله تخصصی است. اون موقع که شما اظهار نظر که چه عرض کنم، دستور فرمودید که واکسن وارد نشه، آیا در تخصص شما بود اونجا که همچون دستوری رو دادید، یا اینکه فقط میخواستید روزانه 1000 نفر حداقل از مردم ایران رو بکشتن بدید؟
تو چند ماه پیش جلوی ورود واکسن گرفتی، موقعی که همه کشورها داوطلب بودن که به نوعی کمک کنن، دست رد سینه همشون زدی. تو به عنوان یک جنایتکار جنگی باعث مرگ هزاران ایرانی هستی و باید در محاکم بین المللی محاکمه بشی.
سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک سال قبل تقریبا هر گونه ورود واکسن ضد کرونا آمریکایی انگلیسی را به ایران منع کرد و باعث کشتار هزاران شهروند ایرانی شد. بعد از یک سال و اند تازه سر عقل اومد آقای خامنه‌ای و متوجه شد که چه اشتباهی بزرگی کرده و چه ظلمی در حق ملت ایران انجام داده. حالا پشیمان شده و اعلام کرد که هر گونه واکسن بلامانی از ورودش به ایران و دست اندرکاران تلاش کنند برای واکسن داخلی و خارجی برای تزریق واکسن به ملت ایران.
مردمان شریف دارن میمیرن، سوای این که دارو و واکسن و تخت در بیمارستان ها پیدا نمیشود، کم کم به دلیل پر شدن قبرستان ها دیگر قبری هم برای دفن شدن پیدا نمیشود. آن وقت نادان های از خدا بیخبری که سنگ با شکوه تر انجام شدن مراسم عزاداری محرم را به سینه میزنن، بدان معنی که وقتی عقل در بین نباشد جان مردمان بدبخت در عذاب است.
طولانی ترین جنگ ایالات متحده آمریکا، 2 دهه درگیری در افغانستان که در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر آغاز شده بود، 10,000 تن رو به کشتن داد و 4 رئیس جمهور آمریکا رو تحت تأثیر خود قرار داد. اما این جنگ در نهایت به رغم هزینه‌های سرسام‌آور، چه در هدر رفتن خون‌های بسیار و چه از بابت صرف بودجه، ظاهراً همچنان به نقطه صفر خود بازگشته بعد از 20 سال. برای بررسی بیشتر این موضوع با دو کارشناس همراه خواهیم شد، فاطمه امان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل افغانستان از واشنگتن با ما خواهد بود و جاوید کوهستانی، فعال سیاسی و کارشناس مسائل استخباراتی و امنیتی از کابل ما رو همراهی خواهد کرد. به هر دو مهمان خوش آمد میگم. از آقای کوهستانی آغاز بکنیم. آقای کوهستانی، به نظر میاد که طالبان لحظه به لحظه به پایتخت افغانستان نزدیک میشن و در واقع هر آنچه که در این 20 سال هزینه شده بود یا برنامه‌ریزی شده بود به نقطه، میشه گفت به نوعی پایان خودش میرسه. یک نمای کلی به ما بدید الان وضعیت چگونه است در جایی که شما هستید در حال حاضر؟
البته همون گونه که شما اشاره فرمودین، متاسفانه هم در سطح بین المللی کشورها و متحدین افغانستان و هم در داخل غافلگیر شدن از شیوه جنگ و پیشرفت طالبا در جبهات مختلف که دارای عوامل متعدد است، اما مختصرا ما بگویم که دو عامل مهم بود. اول، خروج به قید و شرط قبل از حل مسائل افغانستان با تجاربی که از گذشته و خروج روسا در افغانستان وجود داشت، ایالات متحده بدون حل منازعه افغانستان کشور را ترک کردند. غیر مسئولانه بود و خیلی هم غیر مسئولانه بود که این فرصت داد برای طالبان. دوم، یک نظام متقلب که ایج ریشه با مردم نداشت و بیشتر به اساس عوام فریبی هم در سطح بین المللی و هم در داخل کشور قدرت سیاسی را گروگان گرفتن، حاضر نشدن که در آغاز در روند مذاکرات به گونه صادقانه اشتراک بکنن و مسائل افغانستان از طریق گفتگو حل بکنن. با گرم شدن هوا، بسته شدن مدارس در پاکستان، طالبا با سقوط ولسوالی ها، برخوردهای سلیقه‌ای، ضعف مدیریت در ساختارهای امنیتی افغانستان، در حقیقت فرصت داد برای طالبا که عملات تهاجمی را بعد از ولسوالی ها خلاف تعهداتی را که در توافقات دوحه داشتند با ایالات متحده داشتند به سمت کلان شهرها یا مراکز ولایات ببرند که متاسفانه شاهد سقوط بیشتر از 16 استان یا ولایت افغانستان هستیم. طالبا متوقف نشدند، هنوز در تلاش هستند که از طریق گفتگو و مذاکرات با درمیانی بزرگان و ریسفیدان یا حملات یات هم دسترسی پیدا کنند. همزمان روند گفتگوها تسریع شده در دوحه. سفر دکتر عبدالله به دوحه و بازگشتش به کابل تا ناوقت شام امروز جلسات در شورای عالی مصالحه وجود داشت، با ارگ ریاست جمهوری وجود داشت که بتانن یک رای حلی را پیدا کنن و آقای دکتر عبدالله مجددن به دوحه بر بگرده. استرس و نگرانی مردم بسیار زیاد است. سطح مردمایی که از زیر تسلط طالبا از ولایت‌های شمال آمدن در کابل، هزارها پناهنده در یا مهاجر در پارک‌ها و جاهای نامناسب و جاده‌ها هستند. وضعیت خیلی نگران کننده است. تدابیر لازم وجود نداره، مدیریت وجود نداره. برای اوضاع مردم از یک ابهام در سرنوشت آینده خود نگران هستند.
آقای کوهستانی، شما تصویر تقریبا کاملی دادید از وضعیتی که در حال حاضر هست و نگرانی‌هایی که بر فراز کشور افغانستان در جای جای این کشور ظاهرا مستولی است. خانم امان، آیا واقعا نظام بین الملل غافلگیر شد از اتفاقی که الان داره در افغانستان میفته؟ آیا بسیار از کارشناسان در همه این ماها، حتی پیش از اعلام خروج نهایی ارتش آمریکا در 11 سپتامبر، هشدار نداده بودند و پیش بینی نمی‌شد؟
من دلم می‌خواد یک عامل دیگه هم به صحبت دوستمون اضافه کنم. فقط غافل گیر شدن به اصطلاح جامعه جهانی و دولت و به اصطلاح مردم افغانستان، دولت افغانستان، به عقیده من بیشتر از همه خود طالبان غافل گیر شد. اصلا طالبان تصورش این نبود که بتونه به این سرعت به اصطلاح مثل شعله آتش این مناطق رو تسخیر بکنه. خب حالا برگردیم به این که آیا ناظران خارجی یا آیا آمریکایی ها نیروهای بین المللی میتونستن تصور بکنن که حکومت بدون کمک خارجی، بدون حضور نیروهای نظامی خارجی میتونه دوام بیاره و موجودیت خودش رو حفظ کنه یا نه؟ از یک طرف به عقیده من اشکال به دولت آقای غنی و به ویژه خود آقای غنی بود که به جای حل اختلافهای داخلی و قومی همیشه بر این تاکید می‌کردند که نیروهای نظامی افغانستان به خوبی از پس دشمنان برمی‌آیند. تازه فقط ایشون طالبان هم منظورشون نبود، نیروهای خارجی در صورتی که مثلا نیروهای نظامی پاکستان حمله بکنن. تازه یعنی آقای غنی تلاش زیادی برای پر کردن این خلأ اختلافهای قومی و مذهبی در افغانستان نکردند و دامن زدن در صورت. ببینید وقتی که پیش بینی میشد که حکومت طالب حکومت افغانستان نتونه دوام بیاره، منتها خب دولت نجیب الله، دکتر نجیب الله در سال 92 که سرنگون شد دو سه سال در قدرت مونده بود با به واسطه کمک هایی که اتحاد شوروی سابق میکرد، منتها در مجموعه افغانستان این بار آنچنان تغییراتی که در بدنه در رهبری سازمان های نظامی، در رهبری اداره های مهم و تصمیم گیرنده، آنچنان تغییراتی اعوان آقای غنی داده بودند که اساساً کیفیت کار و کارایی کار بسیار پایین بود و در نتیجه طالبان خودشون هم غافلگیر شدن از اینکه بتونن در این فاصله کوتاه این چنین پیشرفت بکنن.
آقای کوهستانی، به شما صحبت کردید از اینکه آمریکا خروجش غیر مسئولانه بوده، بسیار از کارشناسان هم با شما همدل هستند، اما خود ایالات متحده آمریکا میگوید که این جنگ در حدود 2444 سرباز آمریکایی درش کشته شد و 20666 سرباز هم در این جنگ زخمی شدند. این علاوه بر اون 3800 پیمانکار امنیتی خصوصی آمریکایی که کشته شدند و علاوه بر در واقع اون تعداد از پرسنلی از کشورهای دیگر کشته شدن، چند صد نفر هم از اونجا کشته شدن. در کنار این موضوع هزینه‌های خیره کنندهی در افغانستان انجام شده، چیز در حدود 816 میلیارد دلار مستقیماً به جنگ اختصاص داده شد و بیش از 2 تریلیون دلار که یک هزینه سرگیجه‌آور است برای کل این 20 سال در افغانستان. آیا واقعاً در این 20 سال نمیشد اتفاقی بیفته که امروز این شرایط پیش نیاد؟ زیرساختا ظاهراً در این کشور جوری نبود که بتوانه در واقع دموکراسی رو محکم بکنه، پایه‌اش رو در افغانستان.
البته بله، دقیقاً آنچه شما فرمودید، بیشتر عدم شناخت ایالات متحده از کشور ما افغانستان بود. متاسفانه آنگونه که لازم بود اینا اوضاع اجتماعی فرهنگی ساختارهای قومی افغانستان هم مطالعه نداشتند. افرادی که از ایالات متحده نخستین بار آمدند، کسایی که سالها از افغانستان بریده بودند، در متن جامعه افغانستان نقش چندانی نداشتند و پیکر افغانستان تحمیل شدند زیر عنوان تکنوکرات ها که بتوانند ساختار اداری افغانستان را احیا کنند. متاسفانه در یک تقابل با کسایی که در مقاومت قبلی بودند در برابر طالبا، پاکستان یا القاعده، اینا برای جا باز کردن برای خودشان یک رقابت ناسالم به نام جنگ سالارا را رو اندازی کردن، غوغا کردن، خل سلای عمومی از آدرس نیروهای مجاهدین و مقاومت را انجام دادن، ساختارا را قومی ساختن، چیزی که قبلا خانم بهشان اشاره داشت من نخواستم بیشتر بپردازم. اینا با استفاده از سرنیزه آمریکا از زور خارجی برای کنار زدن حریفاشان پرداختن. یک نظام توتالیتر، استبدادی، غیر عادلانه و وابسته به وجود آمد. خواستای سایر شهروندان شنیده نشد. نوی از ریفورمای به وجود آمد که با ساختارهای اجتماعی فرهنگی افغانستان همخوانی نداشت. سرانجام موجی از نارضایتی مردم در دوره انتخابات ریاست جمهوری قبلی افغانستان شما شاهد بودین که مردم عملا نگفتن به انتخابات و به دموکراسی تحمیل شده تقریبا. به اون لحاظ هم بازم امریکایی‌ها تلاش کردن از امون مهره های وابسته به غرب بیاین در چند دور حمایت بکنن و اونا با استفاده از این فرصت و ظرفیت ها بر علاوه از فساد که میلیارد ها دلاری که به افغانستان آمد به بهانه ها و پروپوزال های مختلف اینا را به جیب زدن، اخلاص کردن، فریب دادن، چون اینا می دانستن نبض سیاست های آمریکایی و غربی را، مجاهدین که با این مسائل آشنایی چندان نداشتند، بحث قومی و فرهنگی را دامن زدن، ساختارهای امنیتی را بسیار کوشش کردن تحت سیطره قومی قرار بدن و در مجموع ما امروز پیامد این رفتارهای ناشیانه را میبینیم و شمول آقای خلیلزاد که رفتارش یک جانبه بوده در این مسائل.
خانم امان، آقای کوهستانی به نکات مختلفی اشاره کردن، اما یک نکته‌ای که هست این است که کشورهای همسایه هم افغانستان رو رها کردن و به نوعی مشروعیت دادن به حرکت طالبان، از جمله جمهوری اسلامی ایران. چه نفعی جمهوری اسلامی میبره از جایگزین شدن طالبان در افغانستان به جای حکومت فعلی افغانستان؟
من غالبا معتقدم که هیچ نفعی، یعنی حکومت مطلق طالبان به ضرر کل منطقه خواهد بود. اما چرا جمهوری اسلامی پشتیبانی کرد از طالبان؟ به این دلیل که فکر کردن اولا که اینا سالهاست توی طالبان به اصطلاح سعی کردن نفوذ خودشون رو زیاد کنن، بعد یکی دو تا جبهه، میدونید که طالبان واقعا یک جبهه متحد یک یونیفاید یک شکل نیست. ایرانی ها سعی کردن یه مقداری به اصطلاح جناهایی رو به خودشون نزدیک کنن و اطمینان خاطر براشون ایجاد شد که آرایش جدیدی در بدنه طالبان، در رهبری طالبان منافع ایران رو حفظ خواهد کرد و طالبان مثلا تجاوزی به مرزهای ایران نخواهد کرد. اما خطای محاسبه فوق‌العاده جدی نه فقط ایرانی ها، پاکستانی ها که دیگه مشخص، و چین و روسیه، اینکه طالبان از اینها استفاده کرد برای اینکه مشروعیت خودش رو بیشتر کنه. میدونید چون طالبان یک بازی دو سویه داشت، یک سو رهبری حالا مؤدب و مرتبی که در خارج میشینه به اصطلاح رفتار دیپلماتیک میکنه، در توافقا و مذاکرات شرکت میکنه، و یک وجهی که بربره، یعنی اتفاقا هم شهروندان افغان نیستن، افغانستان نیستن. به هر حال افراطی های سراسر آسیای میانه الان جمع شدن در طالبان و اون مدلی که دارن رفتار میکنن در بعضی از نقاط افغانستان نشون داد که این نسل طالبان اتفاقا از نسل طالبانی که در حکومت بود در دهه 90 میلادی به غایت دهشتناکتر و بیرحمتره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، پس از میزگرد مفصلی که با فاطمه امان روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل افغانستان در واشنگتن و جاوید کوهستانی فعال سیاسی و کارشناس مسائل استخباراتی و امنیتی در کابل درباره وضعیت این کشور داشتیم، حالا نوبت یک استراحت کوتاه با شنیدن خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
در فاصله کمتر از سه هفته مانده به اولین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا، وضعیت میزبانی این کشور هنوز مشخص نشده. طبق برنامه مسابقات، تیم فوتبال ایران روز 11 شهریور در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از تیم سوریه را بر عهده دارد. پیش از این گفته شده بود نبود VAR یا کمک داور ویدیویی در ورزشگاه آزادی یکی از موانع سر راه میزبانی ایران است، اما طی هفته گذشته هم رئیس و هم دبیر فدراسیون فوتبال صدا و سیما را در مورد حق پخش و سایر مسائل مشکل اصلی میزبانی عنوان کردند. در تازه ترین اظهار نظر، حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال در این مورد گفته
تمام مسائل مربوط به میزبانی هم از تاییدیه استادیوم آزادی انجام شده و تنها موضوعی که الان بستگی به این داره که میزبانی اون نهایی بشه بحث رسانه ملی پخش بازی هاست که در این دوره به دلیل اتفاقات خاصی که برای میزبانی مسابقات پیش اومده به حال رسانه ملی نیاز بین است که سریع‌تر و خیلی قوی‌تر ورود کنن به این موضوع و این مشکل پخش بازی‌ها رو هر چی سریع‌تر برطرف کنن تا انشالله میزبانی ما نهایی بشه.
کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه یک تیم داوری از کشور ژاپن را برای مسابقه ایران و سوریه در روز اول مسابقات مقدماتی جام جهانی انتخاب کرد. طبق اعلام AFC، ریو جی ساتو داور سرشناس ژاپنی به اتفاق دو کمک هموطنش این مسابقه را روز 11 شهریور قضاوت خواهند کرد. جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال در پیامی برای فدراسیون ایران پنجمین قهرمانی تیم پرسپولیس را تبریک گفت. در بخشی از پیام رئیس فیفا آمده جا دارد تا از این فرصت استفاده کرده و به تیم پرسپولیس بابت پنجمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر ایران تبریک بگویم. جیانی اینفانتینو همچنین در پیام خود به فدراسیون ایران در گذشت علیرضا عزیزی پیشکسوت فوتبال این کشور را هم تسلیت گفت. تیم ملی فوتبال عراق یکی از حریفان ایران در گروه اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا با سرمربی جدیدش دیک ادوکات هلندی که برای برپایی یک اردوی آمادگی در کشور اسپانیا به سر می‌برد در اولین بازی تدارکاتیش برابر تیم دست سومی اتلتیکو پالاریس به تساوی بدون گل رسید. و حسین شیبانی دارنده مدال طلای بدنسازی آسیا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. شیبانی چندی پیش به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در بیمارستان بستری شد و در نهایت صبح روز جمعه جان خود را از دست داد.
به به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب در 35 دقیقه بامداد. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. آرزوی لحظاتی آرام برای شما.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته موضوع واکسیناسیون برای کارگران و خانواده هایشان بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. بیش از 50 روز از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای در ده ها شرکت در چندین استان ایران می‌گذرد. همزمان با انتشار اخباری در مورد توافق پیمانکاران با کارگران شماری از شرکت‌ها و بازگشت به کار این کارگران، اخبار دیگری هم از پیوستن شماری دیگری از کارگران به اعتصاب حکایت دارد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران جوشکار و مونتاژکار در پروژه ذخایر نفت قشم در جزیره قشم اعلام کردند که به اعتصاب پیوستند. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزدها، پرداخت به موقع دستمزدها، افزایش مرخصی ماهانه به 10 روز، امضای قرارداد مستقیم کار با شرکت ملی نفت ایران، بازگشت به کار همکاران اخراجی و برخورداری از امنیت شغلی هستند. آنها همچنین خواستار رعایت اصول بهداشتی در خوابگاه ها و همینطور اصول ایمنی کار در محیط های کار هستند. 1000 تن از دانشجویان با امضای بیانیه‌ای از اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای و نیز اعتراض‌ها در استان خوزستان حمایت کردند. شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد بیانیه در شرایطی منتشر شد که وضع طبقه کارگر نگران کننده و فشار اجتماعی هر روز بخش‌های بیشتری از جامعه را درگیر می‌کرد و لذا کارگران به سطوح آمده در مناطق مختلف در برابر وضع موجود به ایستادگی برخاستند. به گفته این شورا، شرایط دانشگاه نیز به بهانه کرونا به سوی خفقان و از بین رفتن فضاهای دانشجویی رفته است و با وجود تعطیلی دانشگاه، دانشجویان مورد بهره‌کشی مالی و علمی قرار می‌گیرند. بر اساس این گزارش، در این شرایط با وجود اینکه فضا برای انتشار بیانیه بسیار تنگ و نامساعد و راه‌های اتصال و پیوند دانشجویی مسدود بود، این تنگناها نه مانعی برای تلاش بلکه ضرورتی برای حرکت دانسته شد و برای پاسداری از جامعه و کارگرانی که آگاهانه با وجود درک مخاطرات به مقابله با وضع موجود برخواستند تا گامی برای بهبود شرایط جامعه برداشته باشند، انتشار بیانیه لازم دانسته شد. اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه از 1 ماه گذشت. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این مدت راه‌های متفاوتی را برای رساندن صدای اعتراض خود امتحان کردند. از تجمع و راهپیمایی در داخل شرکت تا راهپیمایی و تجمع در شهرستان شوش. آنها در یکی از راهپیمایی‌های خود در شوش علیه استاندار خوزستان و فرماندار شوش شعار دادند. کارگران خواستار تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از خلعیت از امید اسدبگی، پرداخت 3 ماه دستمزد موقته، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قرارداد کار با کارگران دفع آفات و نیز واکسیناسیون سریع، رایگان و همگانی هستند. در این حال امیر اسدبگی، عضو هیئت مدیره هلدینگ آریاک، به خبرگزاری ایلنا گفت آنچه به توصیف او باعث کندی کار تولید و تأخیر پرداخت حقوق 2 ماهه کارگران شده مسائل حاشیه‌ای و سیاسی است که به گفته وی این مجموعه را به حال معلق نگه داشته است. او بدون اشاره به جزئیات گفت صحبت‌هایی با قوه قضایی انجام شده است که اگر حل شود ظرف 1 هفته 2 ماه حقوق به حساب کارگران واریز می شود. امیر اسدبگی همچنین عنوان کرد که ریالی از تسهیلات دولتی استفاده نشده است. این در شرایطی است که امید اسدبگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلار است. پرونده‌ای که بدون هیچ توضیحی از سوی قوه قضاییه ماهاست که متوقف شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان خواستاران شد که به گفته او اجازه میدانداری و سوء استفاده عناصر به توصیف او معاند از نارضایتی کارگران هفت‌تپه داده نشود. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان در مقابل ساختمان این صندوق در اهواز تجمع کردند.
بچه‌های فولاد که سالها حقشون خورده شده، بیا شیرمردان، شیرزنان، واقعا حقشون میخوان.
این بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. تجمعی مشابهی نیز در اصفهان از سوی بازنشستگان و مستمری بگیران صنایع فولاد اصفهان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان برگزار شد. در این تجمع بیانیه‌ای نیز قرائت شد که با هم می‌شنویم.
ما وظیفه خود را مطابق آیین‌نامه استخدامی فولاد تا زمان بازنشستگی به نحو احسن ادا کردیم. ولی با کمال تأسف نوبت به دوران بازنشستگی که رس فولاد کشور و در مشاغل سخت و بیماریزا و پرخطر سرمایه‌گذاری کردیم. ما وظیفه خود را مطابق آیین‌نامه استخدامی فولاد تا زمان بازنشستگی به نحو احسن ادا کردیم. ولی با کمال تأسف نوبت به دوران بازنشستگی که رسید شاهد تعلل و کوتاهی دولت‌ها از انجام تعهداتشان به این قشر زحمتکش هستید. درد و رنج و بیماری‌های ناشی از مشاغل سخت و طاقت فرسای صنایع فولادی در دوران بازنشستگی کم بود. با بیمهری و کم توجهی دولت‌ها در انجام تعهداتشان همراه شد. ما بازنشستگان فولاد در راستای رفع مغایرت‌های قانونی و رهایی از مشکلات فراتر از حد تحمل پیشگامان صنعت فولاد در صندوق بازنشستگی فولاد خواهان اجرای موارد زیر هستیم. افزایش حقوق 25% متوسط حقوق بازنشستگان فولاد مطابق مصوبه متناسب سازی دولت و آیین‌نامه فولاد، عقد قرارداد بیمه‌های درمانی با تعرفه‌ها و فرانچایزهای درمان فولاد، برقراری حقوق و درمان بازنشستگی فولاد از طریق جدول 7 قانون بودجه، برقراری خدمات و مزایای رفاهی نقدی و غیر نقدی مطابق آیین‌نامه فولاد. درود بر فولاد مردان.
شماری از آموزشیاران نهضت سواد آموزی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. آنها خواستار ورود به دانشگاه فرهنگیان برای گذراندن دوره مهارت آموزی یک ساله و استخدام در آموزش و پرورش هستند.
ما در راه آموزش عمر و جوانی دادیم.
ما در راه آموزش عمر و جوانی دادیم.
ما در راه آموزش عمر و جوانی دادیم.
پیش از این نیز تجمع‌های مشابهی از سوی آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار شده بود. جمعی از نخلداران استان خوزستان وارد سازمان جهاد کشاورزی خوزستان شدند و فعالیت این اداره را متوقف کردند. آنها در مقابل سازمان جهاد کشاورزی خوزستان هم شعار دادند.
نظام سلفی ما حمایت حمایت.
نظام سلفی ما حمایت حمایت. زندگی
نخلداران استان خوزستان به کم آبی، از بین رفتن نخلستان‌ها، سیاست‌های قیمت‌گذاری و ورود دلالان به خرید و خسارت‌هایی که متحمل شدند اعتراض کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
چند پیش خبر کوتاهی منتشر شد. شفیق چنانی، کارگر 39 ساله نیشکر هفت‌تپه در پی ابتلا به کرونا جان باخته است. مرگ او فقط در حد خبر باقی نماند. گفته شد که شفیق چنانی پولی برای تأمین دارویش نداشت. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی نوشت کارگران در اولویت مرگ کرونایی قرار دارند. نه ایمن هستند و نه پولی برای درمان دارند. کارگران پول خرید ماسک هم ندارند. شماری از تشکل‌های کارگری در این ارتباط در بیانیه‌های دوباره برخواست واکسیناسیون کارگران از جمله کارگران نیشکر هفت‌تپه تأکید کردند، خواستی که کارگران این شرکت در تجمع چند روز قبل خود در خیابان‌های شوش و قبل از درگذشت همکارشان بر آن تأکید کرده بودند. از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران در زمستان 98 تا کنون بارها هشدارهایی در مورد سرایت بیماری در محیط‌های کار داده شده است. همچنین گفته شده که وسایل بهداشتی در اختیار کارگران و دیگر نیروهای کار قرار نمی‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید نجف کارشناس حوزه کار درباره لزوم فوری واکسیناسیون کارگران گفت از تخصیص سهمیه برای کارگران که در خط مقدم جبهه کار و تولید هستند و چرخ اصلی اقتصاد را میچرخانند خبری نیست. حمید نجف کارگران بخش‌های تولیدی را در اولویت تزریق واکسن دانست و اضافه کرد کارگرانی هستند که در سه شیفت یا به صورت شبانه روزی مشغول فعالیتند تا چرخ صنعت را بچرخانند. البته اشاره کنم که جواد سلیمانی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا گفته وزارت بهداشت و درمان برای گام اول واکسیناسیون کارگران صنایع خودرو و قطعه‌سازی 200,000 دوز واکسن اختصاص داده است. زمان مشخصی برای تحویل واکسن ها و نیز برای واکسیناسیون اعلام نشده و تنها گفته شده که این اقدام در هفته های آینده انجام خواهد شد. محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت در تهران:
اصلا بیماری کرونا در داخل کشور ایران معروف شده به بیماری فقرا و محرومین، یعنی با افزایش هزینه های بستری در بیمارستان ها، افزایش هزینه های دارو و هزینه درمان بیماری کرونا، متاسفانه بخش زیادی از مردم ایران، مثلا همین 60 میلیون نفری که یارانه بگیر هستند و در خط فقر به سر میبرن، اینها واقعا توی دوران کرونا از 1398 تا به امروز با مشکل مواجه بودن. و یک مسئله ای که بسیار حائز اهمیت هست، الان افزایش سبد معیشت حد اقلی خانوار متاسفانه به ماهیانه بیش از 9 میلیون تومان رسیده و شما در نظر داشته باشید که توی این وضعیتی که ما الان شاهد هستیم، مثلا اون تورمی که الان گفته میشه توی کشور بالاتر از 50% هست و اتفاقا این تورم موجود هم گفته میشه که افزایش پیدا میکنه و ما با یک انفجار تورمی روبرو هستیم. توی این شرایطی که متاسفانه بخش کارگری جامعه با افزایش 32% هزینه های زندگی فقط طی 2 ماه مواجه بوده، خب شما در نظر بگیرید که توی این دوران کرونا باید چه کار بکنید. و وضعیت تأمین خوراکی ها، آشامیدنی، پروتئینی، لبنیاتی از سبد مصرف بسیاری از خانوارها خارج شده و وضعیت بسیار نگران کننده هست.
آقای محبوب فر درباره اهمیت واکسیناسیون نیروی کار میگوید:
الان بیشتر از 80% کشورهای خاورمیانه مثل امارات، مصر، اردن، بحرین، عربستان سعودی، اینها واکسیناسیون شدن و واکسیناسیونشون هم در حال تکمیل هست و در حال دریافت دوز دوم هم هستن تازه. اما ما الان در کشور ایران شاهد هستیم که این واکسیناسیون اولا بسیار کند هست و ثانیا شیوه واکسیناسیون اینقدر بی نظم هست، اینقدر صفحای عظیم و طویل و عجیب و غریب تشکیل میشه که اصلا خود این صفحای واکسیناسیون و شیوه واکسیناسیون در ایران خودش باعث شیوع و انتشار ویروس کرونا شده. و از طرفی الان من صحبت کردم از رقم 80% در خارج از ایران، اما الان در کشور ایران متاسفانه به زحمت میشه عنوان کرد که 5% جامعه دوز واکسن دریافت کرده باشند و تازه این 5% جامعه هم اقشار فعال جامعه نبودن. حالا این اقشار فعال جامعه کیا هستن؟ مثل همین کارگرا، مثل بسیاری از کارمندان بخش خصوصی، پرسنل کارخانه ها، صنایع، کارخانجات، کارگاه ها که اینها رو از نظر سبد معیشت خانواری و افزایش هزینه های معیشت خانوار، ما اینها همشون رو جزء طبقه کارگری و فرودست جامعه محسوب میکنیم. و واکسن تنها راه حل خلاصی از بیماری کرونا هست، اما ما الان شاهد هستیم که واکسیناسیون در کشور به کندی صورت میگیره و این واکسیناسیون هم اصلا تا کنون مشمول اقشار کارگر و فعال جامعه نبوده.
این کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت همچنین میگوید:
زمانی که قرنطینه 6 روزه در تهران و کرج اعلام شد، ما شاهد بودیم که بخش دولتی تعطیل کرد، اما بخش خصوصی که شامل بسیاری از همین کارگران هستند متاسفانه تعطیل نکرد و من شاهد بودم که بسیاری از کارگران توی وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو، مثل اتوبوس و حتی توی مراجعه به کارشون اینها مشکلات زیادی داشتن، حالا از نظر بیماری کرونا یا حالا مسائلی که به طور غیر مستقیم مرتبط با بیماری کرونا هست. و الان بخش خصوصی در کشور ایران، همین کارخانجات، کارگاه‌ها، صنایع، شرکت‌های خصوصی، اینها اقدام کردن به خریداری واکسن از شرکت‌هایی که به نوعی واکسن رو خریداری کردن و وارد کشور کردن و اعلام می‌کنن به کارمندانشون، به کارگرانشون که باید شما برای هر دو دوز واکسن بین 700,000 تا 1,000,000 تومان باید پول پرداخت بکنید. یعنی واکسیناسیونی که در خارج از کشور رایگان هست متاسفانه برای اقشار فعال جامعه، برای اقشار فقیر و کارگری جامعه متاسفانه به این گونه داره عرضه میشه. و خب شما نباید تعجب بکنید که ما شاهد افزایش آمار بیماری کرونا هستیم در سطح کشور ایران.
در همین حال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای نوشت عامل مرگ شفیق چنانی کسانی هستند که در ایران بر مسند قدرت بوده و به جای درمان، پیشگیری و ایجاد و فراهم کردن امکانات پزشکی با استاندارد جهانی، رایگان و همگانی به توصیف این بیانیه با شیادی تنها به فکر منافع سودپرستانه خود هستند. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به مناسبت جانباختن شفیق چنانی نوشت حکومتی که سالهاست بی‌وقفه کارگران هفت‌تپه را در حسرت دریافت به موقع دسترنجشان فرو برده و شرایطی را پدید آورده است که آنان به رغم آگاهی از ابتلا به ویروس مرگ‌آور کرونا به ناچار و برای رهایی از گرسنگی تجمع می‌کنند مسئول این جنایت است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم با تاکید بر لزوم واکسیناسیون رایگان و همگانی نوشت کرونا به جان همه ما مردم افتاده است. از جمله تاکنون شمار بسیاری از همکاران ما و خانواده‌هایشان در شهرهای مختلف درگیر این بیماری شده و آسیب دیدند. پایان نقل قول. این تشکل با اشاره به وضعیت فاجعه بار در بیمارستان‌ها، نبود سرم و تخت برای بیمار و نیز نبود پرستار و نیروی کمک دهنده به اندازه کافی افزود، کارگران اعتصابی پروژه پیمانی نفت همچون دیگر کارگران و همه مردم خواستار واکسیناسیون رایگان و همگانی در سراسر ایران هستند و این مطالبه امروز در رأس مطالبات قرار دارد. به گزارش ایلنا، نیروهای عملیاتی نفت هم از وزارتخانه‌های نفت و بهداشت خواستار آغاز واکسیناسیون کرونا شدند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه خرید مسکن برای کارگران به امر محالی تبدیل شده است، گفت ماده 149 قانون کار هیچ وقت اجرا نشده و بیشتر طرح‌های مسکن هم جنبه تبلیغاتی داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی افسود در حال حاضر یک کارگر حدود 4,000,000 تومان درآمد دارد که اگر آن را خرج نکند و پسنداز کند سالیانه 48,000,000 تومان و در 10 سال 480,000,000 تومان خواهد داشت. به این ترتیب این کارگر پس از 50 سال شاید بتواند یک آپارتمان کوچک در تهران خریداری کند که به گفته فرامرز توفیقی هیچ کارگری هم 50 سال نمیتواند کار کند. حجت الله عبدالملکی از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. حجت الله عبدالملکی در توییتر خود را اقتصاددان، کارشناس اقتصاد مقاومتی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه امام صادق در تهران معرفی کرده است. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره او می‌پرسم.
سابقه ایشون نشون میده که ایشون در چارچوب نهادهای تحت نظارت رهبری حکومت رشد کرده. سابقه آموزشیش برمیگرده به دانشگاه امام صادق و همچنین ایشون دانشیار پایه 9 یک دانشکده ایست به اسم دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق، یعنی در همون دانشگاه به هر حال تدریس میکنه و البته منصوب رهبر حکومت هست در کمیته امداد امام و معاون اشتغال زایی کمیته امداد امام. خب تمام اینها نشان میده که ایشون در چارچوب همین نهادهای تحت نظارت رهبری حکومت تجربهش رو اندوخته و تو چارچوب همون گفتمان که اقتصاد ولایی یا اقتصاد مقاومتی خوانده میشه تونسته در چارچوب این هرم حکومتی بالا بره. و البته در این چارچوب این نگاه چیزی به اسم اقتصاد مدرن یا فرضاً اقتصاد پیشرفته یا توسعه به معنی که مقبولیت داره علی‌رغم هر انتقادی که ممکنه باشه در عرصه جهانی، خب ستیزه با اون وجود داره، به این معنا که این جریان، جریانی که ایشون هم جزش هست، شدت ضد تجدد مدرنیته و ضد غرب هستن و این بقیه عرصه های تفکر اقتصادی بخصوص اونجایی که مربوط میشه به حقوق کارم البته تحت تاثیر قرار میده.
آقای علوی، به این پرسش که آیا میتوان پیش بینی کرد که حجت الله عبدالملکی چه برنامه هایی را اتخاذ خواهد کرد پاسخ میدهد؟
ایشون به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه و کار و تعاون نمیتونه مستقل از سایر وزرا عمل بکنه، بلکه به عنوان یک مکمل یا جزی از کل وزرا عمل خواهد کرد و البته در تحت نهادهای بالاتر و اون برنامه‌های بالادستی. بنابراین اون فضای زیادی وجود نداره برای اینکه خود ایشون بخواد مستقلا تأثیر گذار باشه، برای اینکه قاعدتاً در چارچوب دولت نهادهای بالادستی، نهادهای برنامه‌های بالادستی کار میکنه. منتها اگه بخوایم فقط از چارچوب این گفتمانی که ایشون نمایندگی میکنه بپردازیم به مسئله نیروی کار، طبقه کارگر، میبایست بپذیریم که پذیرش نیروی کار و اون سه جانبه گرایی و نقش خلاق نیروی کار و طبقه کارگر مستلزم پذیرش یک شرایطی است و اونم این که اساساً طبقه کارگر یا نیروی کار به عنوان یک گروه کنشگر در جامعه چه از نظر سیاسی، اقتصادی و منزلتی به رسمیت شمرده بشه. حال این که در چارچوب این گفتمان ولایی یا فرضاً گفتمان اقتصاد مقاومتی، محور و هدف کلیت حاکمیت این است که اقتصاد رو در خدمت ولایت به کار بگیرن و البته از اون جهت که این نگاه نگاهی است که تاکید میکنه بر چند نکته، نخست اینکه فرضاً افزایش سهم دولت، خصولتی ها و نهادهای ولایی در اقتصاد و همچنین تاکید بر خودکفایی، جلوگیری از واردات و کنترل بیشتر قیمت ها، طبیعی است که این شرایط منجر میشه به اینکه این طبقه کارگر، نیروی کار اساساً تضعیف میشه و بیاد بیاریم که نیروی کار، طبقه کارگر به عنوان یک نیروی مستقل در این گفتمان اساساً به رسمیت شمرده نمیشه، بلکه همه نیروی کار به عنوان گروهی که در چارچوب اقتصاد ولایی کار میکنند بازشناسی میشه. و البته به نظر میاد که اگر حتی فرصتی ایجاد بشه برای تشکل‌ها مثل این 40 سال گذشته، ایجاد فضا برای تشکل‌های وابسته و البته سوری که در مقابل نیروی کار وای میسن و مانع تشکل‌های مستقل کارگری یا فرضاً نیروی کار میشن، این چیزی که انتظار میره.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان همچنین اشاره میکند
باید انتظار داشت که در آینده این حقوق کارگر چه در عرصه دستمزدها چه در عرصه فرضاً حقوق سیاسی یا حقوق اجتماعی محدودتر بشه. چرا؟ برای اینکه اساساً این طبقه به عنوان یک نیروی مستقل به رسمیت شمرده نمیشه، بلکه به عنوان معموم امام یا فرضاً به عنوان کسانی که پیرو امام هستن یا پیرو رهبر هستن. بعد این در این نظامی که این طبقه به عنوان یک گروه بازشناسی نمیشه، به رسمیت شمرده نمیشه، طبیعی است که طبقه یا فرضاً سندیکا، تشکلات نمیتونن حقوق خودشون رو به طور مستقل مطالبه بکنن و حضور داشته باشن به شکل گسترده و البته نیرومند در مناسبات اجتماعی. گفتمانی که این وزیر پیشنهادی نمایندگی میکنه مربوط نیست به اقتصاد رشد و پیشرفت، بلکه اقتصاد رانت و توزیع پول. به نظر میاد که طبقه کارگر در چارچوب این گفتمان بازنده خواهد بود و اون حقوق سیاسی اجتماعیش رو و اقتصادیش رو از دست خواهد داد بیش از گذشته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فردگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.